أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. دعائي که پیش رو دارید دعایی است منسوب به حضرت مهدی علیه السلام. در این دعا 27 فقره وجود دارد، 27 فراز وجود داره. هر فراز اشاره به یک مطلبی هست که در واقع مؤمن به چه چیزهای نیاز داره، نیازهای شخصی یک مؤمن، نیازهای اجتماعی یک مؤمن چیه. اینها را آقای امام زمان علیه السلام از خدا میخواهند و ما در این روزهای آخر ماه مبارک رمضان این دعا را انشالله که تفسیر اجمالی خدمت عزیزان عرض میکنم، امید است که انشالله نمازگزاران در ختم نمازشان این دعا را هر روز بخوانند و به محتوای اون هم دقت کنند و از ته دلم بخواهند که خدا انشالله که همه دعاهای ما را به هدف اجابت برساند. اولین فقره این دعا این است که اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، خدایا روزی من کن توفیق اطاعت خودت را. هدف از ماه رمضان و روزه ماه مبارک رمضان اطاعت خداست، یعنی یک ماه انسان روزه میگیرد برای اینکه این روحیه در او پیدا بشه که همیشه مطیع پروردگار باشه و این توفیق رو باید خدا به انسان بده. توفیق عبارت است از آماده شدن اسباب. این ماه رمضان را خدا به ما توفیق داده، اسبابش او فراهم کرده. در غیر ماه رمضان این روحیه را نداریم، در غیر رمضان این توفیقات را نداریم، خدا لطف کرده. توفیق میگن فراهم شدن اسباب. خیلی از انسان ها بودن استعداد در حد اعلا اما درس نخوندن، توفیق نداشتن. استاد خوب توفیق، محیط خوب توفیق، امکانات خوب توفیق، ذهن آرام توفیق. تمام اینها باید دست به دست هم بدهد تا یک انسان درس بخونه. از خودم به شما بگم، ما کلاس طلبگی را که شروع کردیم 27 نفر بودیم. از 27 نفر تنها کسی که باقی مون خودم بودم. خیلی از کسا بودن که استعدادشون خیلی از بندم عالی تر ولی سلب توفیق شد، رها کردن. توفیق رو باید انسان از خدا بخواد، توفیق اطاعت، توفیق نماز شب، توفیق نماز اول وقت، توفیقات دیگر رو باید انسان از خدا بخواد. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، خدایا روزی من کن توفیق طاعت خودت را. دو، و بعد المعصیه، خدا تو روزیم کن که از گناه دور بشم. از گناه دور شدن را باید خدا به انسان لطف بکنه. باز آماده شدن محیط، محیط خیلی اثر داره. در یک محیط انسان روحی معنوی داره، در یک محیط هست روحی معنوی نداره. در یک محیط به طور خودکار دنبال نماز و روزه و اطاعت و عبادته، در یک محیط هی دنبال معصیت است. خدایا تو شرایطی فراهم کن، تو محلی را برای من در نظر بگیر، شرایطی را در نظر بگیر که من از گناه دور بشم. تو دست مرا بگیر. بعضی وقتا به دل انسان خدا می اندازه که برو در فلان مجلس، در اون فلان مجلس می رود، همش اطاعت خداست، از گناه بیزار می شود. ولی بعضی وقتا میره وارد مجلسی میشه که سراسر اون مجلس گناهه. خدایا تو دست مرا بگیر، این توفیق را به من بده که از گناه دور بشم. و بعد المعصیه. سه، و صدق النیه، خدایا به من توفیق نیت صادق بده. نیت صادق این است که انسان نیت میکند یک کارای خیری را، بعد جامعه عمل میپوشانه اون نیتی که به دنبالش عمل باشه، اینه میگن نیت صادق، نیت راست. ولی صرف این که انسان نیت بکنه ولی عمل نکنه او ارزشی نداره. ولی این لطف خداوند متعال است که میگن در کارهای خیر اگه کسی نیت خیرم بکنه خدا به نیت او هم ثواب میده ها. برعکس اگر نیت گناه بکنه وقتی گناه رو مرتکب نشه خدا برای او عقاب نمی نویسه. اما این از الطاف خداست ها که به نیت خیرم بالاخره ثواب میده. ولی نیت صدق و صادق اون نیت است که به دنبالش عمل باشه. خدای توفیقم بده که وقتی من نیت میکنم کارهای خیر را، جامعه عمل بپوشانم. چهار، و عرفان الحرمه. خدایا این توفیق را به من بده که من حرمتها را بشناسم. حرمتها یعنی چی؟ مثلا بزرگان حرمت دارن، محاسن سفیدان احترام دارن، علما احترام دارن، پدر و مادر احترام داره، خدمتگزاران جامعه اینا احترام دارن، حرمت دارن. خدای توفیق را به من بده که من اولا این حرمتها را بشناسم و به اون عمل بکنم. و عرفان الحرمه مخصوصا نسبت به بزرگان، که در همون خطبه شعبانی هم هست که ووقروا کبارکم، بزرگان خودتون را سنگین بشمارید، حرمت اونها را نشکنانید. این از ادب بدوره که انسان جلوی یک بزرگی بخواد بی احترامی بکنه. اینها را ما باید توجه داشته باشیم. و عرفان الحرمه. پنج، و اکرمنا بالهدى والاستقامه. خدایا ما را گرامی بدار به هدایت. در لابلای مباحث تفسیری بحث شده بود که دو جور هدایت داریم ما. یک هدایت به معنای نشان دادن راه داریم، راه را نشان میده، میگه مثلا مرکز شهر کجاست، میگه از اینجا برو بیرون، از این خیابون برو مستقیم مثلا به مرکز شهر میرسی. اینه میگن اراعت و طریق، راهنمایی. اما یک وقت هست که ایصال الی المطلوبه، دست انسان را میگیره میبره در مرکز شهر، این ایصال الی المطلوبه. خدای ما را گرامی بدار به هدایت، راه را هم به ما نشان بده و هم دست ما را بگیر و به سرمنزل مقصود برسان. دستورات دین را به ما نشان بده، راهنمایی کن و به دنبال آن توفیق استقامت بده. خیلی از دستورات آدم میفهمه اما وقتی که به بنبست گیر میکنه میگه نمیشه. بنده خدای میگه آخر نمیشه، میگه به نامحرم نگاه نکن، میگه نمیشه. میگه بابا لقمه حرام میدانی حرامه نخور، میگه نمیشه. با مردم که نمیشه قطع رابطه کرد. این استقامت نداره، این صبر نداره، خودش رو معتقد میدانه ولی به دنبالش استقامت نشون نمیده. در قرآن مجید داریم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونایی که گفتن الله ربنا پروردگار ماست، ثم استقاموا پشت سرش استقامت کردن، بر اساس اون اعتقاد عمل کردن و قرص و محکم استادن. تتنزل عليهم الملائکه، ملائکه بر اینا نازل میشه، یعنی به قلبشون میاندازه. تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. خدایا ما را گرامی بدار به هدایت و به استقامت. شش، و سدد السنتنا بالصواب والحکمه. بعد آقای امام زمان علیه السلام از اعضا و جوارح شروع میکنن و اولین چیزی رو که شروع میکنن، چون ببینین چشم ممکنه گناه کنه، زبان ممکنه گناه کنه، گوش ممکنه گناه کنه، دست ممکنه گناه کنه، پا ممکنه گناه کنه، قلب انسان ممکنه گناه بکنه، خلاصه اعضا و جوارح رئیسه انسان ممکن است گناه بکنه. و سرآمد همه اعضا و جوارح در باب گناه زبانه. زبان خیلی مهمه. مرحوم فیض کاشانی در مهجة البيضاء یک بابی جداگانه نوشته به نام باب آفات اللسان. این زبان چه آفاتی داره؟ بعضی نوشتن 20 گناه کبیره از زبان صادر میشه، بعضی نوشتن 40 گناه کبیره از زبان صادر میشه. دیشب من روایت رو خوندم خدمت عزیزان که شخصی آمد محضر مقدس پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد یا رسول الله یک چیزی به من آموزش بدید که تمام اسلام باشه. حضرت فرمودن قل بگو آمنت بالله، من ایمان به خدا آوردم. ثم استقم، سپس استقامت کن بر اساس این ایمان که در این فرازم آمد. بعد عرض کرد که یا رسول الله از چی چیز من پرهیز بکنم؟ خب بالاخره هر دکتری وقتی که دارو میده یه داروی میگه اینا رو بخور، از یه چیزایی هم به اصطلاح ترک کن نخور، از چی چیزایی پرهیز کنم؟ حضرت اشاره کردن به زبانشان، فرمودن مواظب زبان خودت باش که این زبان اکثر گناهان از این زبان صادر میشه. اون حدیث دیگه هم هست که صبح که میشه وقتی انسان بیدار میشه زبان رو میکنه به اعضا و جواره، به سر و چشم و گوش و اعضا و جواره، میگه حالتون چطوره؟ همه میگن حال ما خوبه اگه تو ما رو به حال ما بگذاری ها. یعنی دست از دست زبان اذیت، چشم همینجور، گوش همینجور، اعضا و جواره همینجور. اینه که اولین عضوی را که حضرت اشاره میکنن و از خدای متعال میخواهن که خدا توفیقشان بده اینه که خدایا این زبان مرا سد کن، جلو زبان مرا بگیر مگر اینکه حق بگوید و حکمت بگوید، برخلاف حق نگوید، صواب با صاد به معنای حق، حق بگوید، حکمت هم به معنای علم و دانش. یعنی این زبان چیزی بگوید که به درد خودش و به درد خانواده و به درد اجتماع بخوره، حرف مفت نزنه. و سدد السنتنا به صواب و الحکمه، سد کن، مانع شو. سد میگن جلو آب رو میگیرن، سد مانع شدن، مانع بشه زبانهای ما را به صواب و حکمت. یعنی جز صواب و جز حق و علم و دانش چیزی نگوید. هفت، و من بارها عرض کردم این نکته را که عزیزان ما که وقتی جلسات خصوصی دارن، مجالسی برگزار میشه، ببینید از همه جا مطلب میگوین، شما بگویید، مطالب علمی بگین، مطالب شبهات جوانها را مطرح کنید، جو و جلسه را بشکنانید. دو ساعت، سه ساعت از اول تا آخر حرف زده شده، سر و تش که نکنیم یک کلمه حرف با ارزش در این مجلس توبالا نشده. بعضی از روایات رو بخونید برای مردم، بعضی از آیات رو برای مردم بخونید، اصلا سوال مطرح کنید که ایجاد بشه بعد در ذهن جوانان انگیزه ایجاد بشه برای طرح مسائل علمی. هفت، واملا قلوبنا بالعلم والمعرفه، خدایا پر بگردان، املا یعنی پر بگردان این قلبهای ما را. قلب مراد قلوب جمع قلب، قلب یعنی روح ما را، یعنی اون نفس اصلی ما را مملو بگردان، پر بگردان به علم و معرفت. اصلا انسان بدون علم و بدون معرفت هیچی نداره. میگن شرف نفس به علم است و فضیلت و ادب، نیست بی علم و ادب هیچ شرف انسان را. کسی که اینها را نداشته باشه هیچی نداره. خدایا پر بگردان روح ما را، قلبهای ما را به علم و دانش و به معرفت. هشت، و طهر بطوننا من الحرام و الشبهه، خدای این شکمهای ما را، بطون جمع بطن به معنای شکم، خدایا شکمهای ما را پاک بگردان از لقمه حرام و از لقمه شبهناک. واقعا لقمه حرام خیلی اثر داره ها، در روح انسان، در روان انسان، در نشاط انسان، در نیت انسان. این رو یقین بدانید که اگر یک وقتی تمایل شما به دین کم شد، خدای نکده علاقه ما به گناه زیادتر شد، بدانیم در غذای خودمون تجدید نظر کنیم ها، در لقمه‌ای که میخوریم تجدید نظر کنیم. یه داستان قشنگی رو من یک زمانی گفته بودم، یه خانواده‌ای بودن در تهران، اینا زیاد مسائل شرعی رو مراعات نمی‌کردن. یه پسر بچه‌ای داشتن، یه پسر بچه روزی آمد از خانه بیرون، نمازم نمی‌خوندن، از خانه آمد بیرون، اتفاقا با عده‌ای از رفقای محل آشنا شد. اینا داشتن می‌رفتن طرف مسجد، گفت کجا میرید؟ اسمش هم حسین بود. گفت کجا میرید؟ گفتن ما میخوایم بریم مسجد. مسجد بره چی؟ بریم نماز بخونیم، برنامه داشته باشیم. گفت منم میتونم بیام؟ گفتن بله تو هم میتونی بیا. خوشا به حال کسی که توفیق رفیقش بشه. همراه اینا رفت مسجد، اینو گرفت. علاقه من شد به مسجد، همیشه نماز اول وقت میامدم جلو مینشست، تمام احکامی را که عالم و روحانی مطرح میفرمودن همه را میگرفت یادداشت میکرد. کم کم این نوجوان به درجه شد که هر وقت آقا نمیامد به جای آقا سخنرانی میکرد، اسمش گذاشتن شیخ حسین. بله اسمش شیخ حسین گذاشتن. مدتی گذشت، این پدر را نصیحت میکرد نمیشد، مادر را نصیحت میکرد که دیندار باشید نمیشد. روزی آمد به خانه، دیرتر آمده بود، غذا نخورده بود، بعد غذا رو خورده بودن. گفت مادر من غذا نخوردم. گفت ما که غذا رو خوردیم چیزی هم نمانده، برو پایین داخل خمره شیره انگور یه مقدار شیره انگور برداره با نان بخور. گفت باشه. آمد یه مقدار از این شیره انگور برداره، دید یک موش کوچیکی افتاده داخل خمره و مرده. آمد گفت مادر من از این شیره نمیخورم. گفت چرا؟ گفت برای که نجس شده، موشی افتاده مرده. گفت ای مادر به خاطر یک جوجه موش که نمیشه دست از این خمره برداره انسان. گفت من نمیخورم. رفت، مدت هم از شهر بیرون بود، از محلشان دور بود. بعد از یک سال آمد، میخواست وارد خانه پدر مادر رو یاد کرده بود به اصطلاح. اتفاقا روز عاشورا بود که آمد، همون رفقای قدیمی رو دیده بودن. یا الله حسین آقا کجا بودی؟ ما مدت است دنبالتو میگردیم، اتفاقا ما تو رو امروز لازم داریم. چیکار دارید؟ امروز ما میخوایم شبی بکشیم. شبی روز عاشوراست، یکی میشه امام حسین علیه السلام، یکی حضرت ابوالفضل میشه، یکی شاهزاده قاسم میشه، از اون طرف هم یکی یزید میشه، یکی عبیدالله زیاد میشه، یکی شمر میشه، هر کسی یه چیزی میشه. تو باید بیای. گفت من بلد نیستم. گفت نمیشه، امروز یک نفر ما نیومد، تو باید نقش او رو بازی کنی. دست ایره گرفتن و بردن داخل مسجد. خب حالا قرار من نقش کی رو بازی کنم؟ گفتن تو باید نقش شمر رو بازی بکنی. ای بابا، لباسای شمر را بر تنش کردند و کلاهی هم بر سرش کردند و یه سبیلای خیلی عجیب و غریبی هم براش درست کردند. خب مردم هم آماده شدند برای نگاه کردن شبی، پرده کنار را اینو شروع کردند به اجرای برنامه. پدر مادر شیخ حسین هم اتفاقا روز عاشورا آمدن مسجد، مادر دید حسین آقا شده شمر، پدر دید حسین آقا شده شمر، مجلس تمام شد. رفتن به خانه، حسین آقا آمد. بابا گفت بابا جان تو ببین یک سال نبودی، آمدی آبروی ما رو بردی امروز تو. خب لاقل ابوالفضل میشدی، علی اکبر میشدی، قاسم میشدی. ببینی نشتر نگاه کنی. گفت بابا جان کسی که شیره نجس به بچه خودش بده انتظار علی اکبر شدن نداشته باشه. شمرم شدم تازه زیادم ها. و طهر بطون نامن الحرام و شبه، کسی که هر گوشتی میخوره، هر غذایی میخوره، اصلا چشما رو میبنده، دهن رو با میکنه، این شکما رو پر میکنه، هیچ باکش هم نیست، انتظار داره بچه و نماز بخونه، اصلا نماز نمیخونه، اصلا علاقه به دین نداره، اصلا او قرآن رو خرافه میداند. لقمه حلال اثر داره. بسیار مواظب باشیم این صرف دعا نباشه که ما به زبان فقط بگیم و طهر بطوننا من الحرام و الشبه، اما وقتی که پای سفره رسید لقمه بزنیم. اینا رو مواظب باشیم. و طهر بطوننا من الحرام و الشبه. حرام چیزیه که یقین داریم این حرامه، شبه اینه که میفهمی یه شخص مراد نمیکنه، یقین نداریم، میفهمی این مراد نمیکنه، ولی شبهناک هست. از شبهات هم حتی باید بپرهیزه انسان. اون شب من یک روایت گفتم که کسی که به سن 40 سالگی میرسه باید عصا دستش بگیره. این دو توجیه داره، یک توجیه مادی داره که انسان چون به سن 40 سالگی میشه یک ضعف بر او عارض میشه، برای که سکته و امثال زاله گیرش نه اینه اصلا دست بگیره که رو پاهم فشار نیاد. یکی اینه که به سن 40 سالگی رسید اگه تا به حال مراعات شبهناک را نمیکرده از این به بعد عصای احتیاط دست خودش بگیره، هر کاری را نکنه، هر سخنی را نگه، هر غذایی را نخوره، هر جایی نره، این شبهناک ها را دور کنه. و طاهر بطوننا من الحرام و شبه، این مال شکم. نو وکفف ایدینا عن الظلم و سرقه. ایدی جمع ید دست، وکفف یعنی باز بدار، خدای دستهای ما رو باز بدار از ظلم به دیگران. اگه بخوام حق کسی رو ضایع بکنم، از اینکه دست من بخواد دزدی بکنه، سرقت یعنی دزدی بکنه، دزدی شاخ و دم هم نداره ها، یک وقت مال کسی رو دزدی میکنه، یک وقت آبروی کسی رو دزدی میکنه، هر دو دزدی است، یک وقت وقت مردم رو ضایع میکنه، اینم یک نوع دزدی است. یک کسی را کارگری را گرفتن 5 ساعت باید اینجا کار کنه، صاحب کار وجود نداره، وقتش تیر میکنه، ساعت تیری میکنه، میگه صاحب کار که نیست، 3 ساعت برای او کار میکنه، کار مفید انجام میده، 2 ساعت از وقت را دزدی کرده، این شخص روز قیامت بازخواست میشه. وقفف ایدینا عن الظلم و سرقه، خدایا باز بداری دستهای ما را از ظلم کردن به دیگران، از سرقت، از دزدی. 10 وغضض ابصارنا عن الفجور والخيانه، خدایا کوتاه کن، غض به معنی کوتاه کردن نظر، این توفیق رو به من بده که چشم من کوتاه بشه نسبت به حرام. وغضض ابصارنا، چشمهای ما را از فجور، فجور گناه و خیانت، خیانت به دیگران. فجور اینه که علنا داره به کوچه و بازار به ناموس مردم نگاه میکنه. خیانت چیه؟ خیانت اینه که رفته داخل خانه زیر چشمی نگاه میکنه، علنا نمیکنه اما زیر چشمی نگاه میکنه، به شکلی که ناموس مردم را زیر نظر داره. خدای چشمهای ما را باز بدار، خدای چشمهای ما کوتاه بشه. این وقت از اون آیه شریفه گرفته شده که و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، پیامبر به مؤمنین بگو که چشمشون رو بگیرن، نه که چشمشون رو ببندن ها. ببینید وقتی ما راه میریم دید وسیعی داریم از سرک و خیابان و بازار و محیط، اما یک کمی سرمون رو بندازیم پایین. ما که نمیتوانیم تمام زنهای عالم را با حجاب کنیم، اما توان داریم که چشم خودمون رو بگیریم. هیچ یادم نمیره، شاید 10-15 سال قبل بود، درس حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی استاد بزرگوارمون بود، اونجا قبل از درس ایشان یک پیرمردی بود، ترک زبان بود، از جا بلند شد گفت فرزندان عزیزم، با همون لحن شیرین ترکی خودش گفت فرزندان عزیزم، این سفارش پدر پیرتون رو گوش بگیرید. خدا خدا چی میخواد پیرمرد بگه؟ گفت ما اگر بخواهیم بالاخره دینمون رو حفظ کنیم، نمیتونیم تمام زنهای عالم را با حجاب بکنیم، ولی توان داریم چشممون رو بگیریم. چشمت بنداز پایی اگر میخوای اعصابت آرام باشه، اگر میخوای ذهنت این طرف و اون طرف نره، لطمه به ایمانت نزنه، که نگاه ناجا تیر شیطان است، النظرتو سهمون من سهام ابلیس. اگر میخوایم چشممون رو بندازیم پایین، وغضض ابصارنا، کوتاه کن چشمان ما را از فجور و از خیانت، به حلال خدا نگاه بکنیم نه به حرام خدا. 11 وسدد اسماءنا عن اللغو والغیبه، خدایا باز اسدد مانع بشه. اسماء جمع سمع گوش، گوشهای ما را از لغو، یعنی حرف بی خود نشنویم، همون جوری که حرف لغو نگوییم، حرف لغو هم نشنویم. والغیبه، غیبه اینه که کسی پشت سر کسی حرفی را بزند که شکست او باشه. بعضی میگن ما پیش روش هم میگیم، خب اشتباهی توجیه نمیشه کرد. غیبت عبارت است از این که کسی از دیگری یاد کنه و چیزی را درباره او بگه که شکستش میشه. قدش کوتاهه، آدم خسیسی هست، کسی را مهمانی نمیده، ای سخت گیره، از این قبیل حرفا، اینا همه شکست یک انسانه. آدم حسودیه، اینا شکست انسان است، ولو در او هست، اگر نباشه که میشه تهمت، از غیبت هم بالاتره. نه، در وجود او هست، اگر ما بگیم که شکست یک مؤمن حساب بشه میشه غیبت. خدای گوشهای ما را هم از لغو باز بدار که حرف لغو و بیهوده نشنود، و هم از غیبت باز بدار. آقا همون جوری که غیبت کردن حرامه، شنیدن غیبت هم حرامه ها. اگر انسان بی تفاوت بنشینه و غیبت دیگران رو بشنوه، روز قیامت بازخواست میکنن. این که میگن روز قیامت ظالم و مظلوم میبرن جهنم، همینه. این رو متوجه باشیم ها. 12 و تفضل علی علمائنا بالزهد و النصیحه، بعد درباره علما دعا میکنن حضرت، خدایا به علما و دانشمندان ما، به راهنمایان ما اوصافی بده. دو صفت براشون خیلی مهمه، یکی زهد، زهد بیمیلی به دنیاست، 14 سپا به دنیا نچسبن، که اگر به دنیا چسبیدن نه تنها خودشون رو از بین میبرن، بلکه جامعه رو به فساد میکشن. اینجا داریم که اذا فسد العالم فسد العالم، اگر عالم فاسد شد عالم فاسد میشه. نمونش هم بلعم با اوراس آمد دل به دنیا داد، دل به چی؟ به ریاست دنیا داد، دوربرش گرفتن تو از موسی چه کم داری، تو رئیس بشو ما هم دنبالت رو میگیریم. آقا چوکی و مقام او رو گول زد، دست از آیات الهی برداشت، به اون بدبختی ها کشنده شد. این زود دل به دنیا ندیم. ولی یک دانشمند باید تأمین بشه، اما خودش دنبال دنیا نباشه. لذا یک معیار خوبی به ما دادن، شما اگه میخوای مجتهد را بشناسی، اگر عالم دینی را میشناسید، اگه میخواین کسی را بشناسین که آیا برای خدا کار میکنه یا برای دنیا، از حرفاش شما باید در بیارین که دنبال دنیاست یا دنبال خدا. به قول بنده خدا، دنبال خداست یا دنبال خرما؟ از حرفش پیداست. هی تعارف میکنه، بله ما اینجوری هستیم و ما اینجوری هستیم، از لحنش پیداست که دنبال چیه. آقای امام زمان دعا میکنن که خدایا با علماء ما زهد بده، یعنی دل نداشته باشن به دنیا. بله ممکنه دنیا رو داشته باشن، خدا لطف کرده ارث جای دیگری بالاخره به دستشون آمده، اما برای دنیا کار نمیکنن، بی میلن به دنیا. زهد در یک کلمه خلاصه شده و اون این که اگر خدا نعمتی به انسان داد مغرور نشه، و اگر نعمتم از او گرفته شد خودش نبازه، بازم بگه خدایا شکره. اینو میگن بی میل به دنیا. و نصیحه، نصیحه یعنی مهربان باشه، دلسوز باشد. عالم آقا اگه دلسوز نباشه نمیتونه برای جامعه کار کنه. عالم اگه فکر خودش باشه، فکر جامعه نباشه، نمیتواند جامعه رو رهبری کنه. یکی از صفات خیلی عالی برای وجود مقدس و نازنین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در نهج البلاغه آقا امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنن، اینه طبیب دوار به طبیهی. پیامبر اسلام طبیب است، اما چه طبیبی؟ طبیب دورگر. مطب باز نکرده که مراجعین به او مراجعه کنن، پول بدن او رو بپذیره، نه، خودش بکسش گرفته دنبال مریضا میگرده، میگه تو مریضی بیا من تو رو مداوا کنم. اینو میگن دلسوز. ان العلماء ورثه الانبیاء، علما وارث انبیا هستن، قدم جای انبیا گذاشتن، باید دلسوزی رو نسبت به مردم خودشان چی داشته باشن. لذا امام زمان دعا میکنن خدایا و تفضل، لطف کن، تفضل یعنی لطف کن، علی علمائنا، بر دانشمندان ما، به زهد و نصیحه، به اینا زهد بده و نصیحت مهربانی. 13 و علی المتعلمین بالجهد و رغبه، خدایا به آموزگاران، اون دانشجوهان، به دانشجوهان، اون بچه هایی که متعلمن، درس خوانن، یک کسی ممکنه سنش بالا باشه درس خوانن، خدایا به اینا جهد و رغبت بدی. دو چیز اگر بود انسان زود ملا میشه، یکی سعی و تلاش و کوشش، که حتی از استعدادم مهمتره. خیلی هستن استعداد بالایی دارن ولی پشت کار ندارن، اینا به جایی نمیرسن. اما بعضی ها پشت کار دارن، در اثر پشت کار اون استعداد هم اگر کم باشه بالاخره به جایی میرسن. هر کدوم ما در زندگی اینا رو دیدیم. لذا حضرت دعا میکنن که خدایا به متعلمین ما، به دانشجویان ما جهد نهایت کوشش را بده و رغبت، یعنی با میل باشه. کسی که با میل بیاد دنبال یک چیزی میگیره، اما اگر به زور رشوندن بشین حالا یک نیم ساعت دیگه بشین چی میشه، این هیچ وقت به جایی نمیرسه. اما اگر خودش با عشق و سوز رفت دنبالش به دست میاره. 14 و علی المستمعین بالاتباع والموعظه، ببینین معذرت میخوام، در هر جلسه ای مردم دو گروه هن، بعضی ها آمدن واقعا چیز یاد بگیرن، اینا میشن متعلم، حواسشون جمعه، دفترچه در جیبشونه، خودکارم هست، تا فورا یادداشت میکنن خب چی شد، سوال خر میشه فورا یادداشت میکنن. بعضیا نشستیم خب چی شد، والا فعلا که به خانه چه کار می‌زدیم، حواس ما اینجا نبود. اینو میگن مستمع، آمده یه چیزی بشنوه، در صدد تعلیم نیست، در صدد یادگیری نیست. آقای امام زمان علیه السلام برای همین هم دعا میکنه، با همینایی که در صدد علم نیامدن حالا یک چیزی به گوش اینا خورده، خدایا به اینا توفیق اتباع بده، همین چیزی رو که شنیدن عمل کنن، پیروی کنن. و علی المستمعین، شنوندگان، بالاتباع، پیروی بکنن. والموعظه یعنی این موعظه‌ای که میشه در اونا اثر بگذاره. 15 و علی مرضى المسلمین بالشفاء والراحه، خدایا مرضا جمع مریض، خدایا به مریضان جامعه اسلامی شفا بده، اینا از این کسالتی که دارن خوب بشن و راحت، وقتی مریضیشون رد شد راحت میشن. میگن که یک انگشت انسان درد کنه تمام اعضا، اعضای بدن در حال درد هستن، ناراحتن، راحتی ندارن. یه دندان درد میکنه انسان خوابش نمیبره، اما وقتی دندان خوب شد بدن راحت میشه. خدایا به مریضان جامعه اسلامی شفا بده و به دنبالش راحت بشن. 16 و علا موتاهم بالرأفت و الرحمه، خدایا نسبت به مردگانشان رؤوف باش، مهربان باش، با اونا سخت نگیر. واقعا خانه قبر سخت، از شب اول قبر حساب کنین، از فشار قبرش حساب بکنین. فشار قبر یعنی چی؟ آقا بعضی وقتا انسان در زندگی بر یک کس دیگر اونقدر سخت گرفته که طرف در یک به اصطلاح منجلابی گرفتار شده، در یک زیغی قرار گرفته که بنده خدا رو خوابش نمیبره، مثل یک طلبگار دنبال بدهکار، یا بده یا به پلیس زنگ بزنم. طرف در فشار حیران چیکار کنه؟ تو در دنیای جور کردی، در خانه قبر هم فشاره. فشار قبر معناش همینه. چند چیز باعث فشار قبر میشه؟ بد اخلاقی باعث فشار قبر میشه، حرف زخم زبان زدن باعث فشار قبر میشه، سخنچینی باعث فشار قبر میشه. سخنچینی یعنی چی؟ یک گناه شده، یک گناه رهی شما این بر ببر او بر ببر به جای دیگه نقل کن، شایعه پراکنی باعث فشار قبر میشه. یکی از چیزهایی که باعث فشار قبر میشه بیموالاتی در بهداشته. کسی که نظافت بدن خودش رو، نظافت خانه خودش رو خوب مراعات نکنه باعث فشار قبر میشه. خلاصه عالم قبر عالم مشکلاتی است. خدایا بر علا موتاهم، بر مردگان مسلمین لطف کن رأفت. رأفت یعنی رؤوف، مهربان باش. و رحمت، نه تنها اونا رو ببخش بلکه به اونها لطف کن، رحمت شامل حالشون کن. بعد حضرت وارد میشن، به پیرمردان دعا میکنن، به جوانان دعا میکنن و به زنان دعا میکنن. این سفراز رو خوب توجه کنید. پیرمردا چی لازم دارن؟ اونایی که پا به سن گذاشتن چی لازم دارن؟ وقار، سنگینی، ابهت، عظمت. باید به چشم فامیل عظیم باشن، همه از اونا حساب ببرن، به اصطلاح همسر از اونا حساب ببره، بچه‌ها از اونا حساب ببرن، همسایگان همینجور، زیردستان از اونا همینجور حساب ببرن. خدایا و علا مشایخنا، مشایخ جمع شیخ، شیخ به معنی بزرگ، بزرگ شیخ به کسی که سنش زیاده شیخ میگن، کسی که علمش زیاده شیخ میگن، کسی که ثروتش زیاده به او شیخ میگن. این شیوخ عرب که میگن اینا نه که علم دارن، اینا یعنی پول دارن. کثیر المال شیخه، کثیر العلم به عالم دینی هم میگن شیخ چون علمش زیاده. به او کسی هم که پیرمرده میگن شیخ فرتوت، یعنی شیخی که بازنشسته شده. و علا مشایخنا، بر پیرمردان ما، بالوقار، وقار از ماده وقر یعنی سنگینی، وقار بده به اینها. و سکینه، آرام باشن، زود عصبانی نشن، نه تنها آرام باشن دیگران رو آرام بسازن. بالوقار و سکینه. 18 و علی الشباب بالانابه و التوبه، خدایا به جوانان، شباب یعنی جواب، جوان، خدایا به جوانان ما توفیق انابه، ناله بده، چون جوانان ممکنه گناه کنن، اما چیزی که آبی است که این گناه را میشوید ناله در خانه خداست، انابه. بیان در خانه خدا را بزنن و توبه بکنن، از گناهشان توبه بکنن، چون جوان در معرض خطاست، باید توفیق توبه همیشه داشته باشه. 19 و علی النساء بالحیاء و العفه، خدایا به زنان ما چه بده؟ حیا بده. خدا نکنه که حیا از چشم زن دور بشه، پناه بر خدا. و اتفاقا خداوند متعال اینقدر لطفش زیاده که از همون بد و ولادت حیا را در فطرت زن قرار داده. لذا شما نگاه کنید که به یک خانه میرید، معمولا کشورهای آسیایی، کشورهای اسلامی، دخترا پیش شما نمیان، پدر مادرم نگفتن، خود دختر حیا داره، آمده در باز کرده، بابات خانه دست اینجوری گرفته که کسی موی سرش نبینه، هی شرم داره، حیا داره. در طبع زن خدایی رو قرار داده. برای چی؟ برای که زن بدنش لطیفه، به تعبیر مرحوم آقای مطهری زن مظهر جمال است، مظهر زیبایی است. این لطفی است که خدا به زن داده و به مرد نداده. این را، این زیبایی باید پنهان بمانه. اشیاء گران قیمت را پنهان میکنن، جلو در برد دید همه قرار نمیدن که هر کس و ناکسی به او دست برد ببرد. چون این نیاز داره، خدا حیا را در او قرار داده. لذا در یک روایتی داریم که حیا را خداوند متعال 10 قسمت کرده است، یکیش به مرد داده، 9 تا را به زن داده. اما گاهی جو جامعه جوری می شود، زندگانی ها جوری می شود، مجالس گناه جوری می شود که این پرده حیا دریده می شه. این دختری که باید پیرو به زهرای مرضیه سلام الله علیها باشه، با حجاب کامل در جامعه حاضر بشه، با چشم دریده، با لباسهای دریده در مقابل مردان نامحرم ظاهر میشه، به چی بی حیایی هایی که نمی کنه، چی بدبختی هایی که به وجود نمیاره، ارزش خودش هم پایین میاره، جوانان مردم رو هم به بدبختی میکشه، مردان رو هم به بدبختی و بیچارگی میکشه. لذا بکوشیم دختران ما باید با حیا بار بیان و علن نسائه بالحیا، این حیا باشه که به دنبال حیا عفت هم هست. اگر پرده حیا دریده شد، عفت دخترم به خطر میفته. او در گرانمایه‌ای که در وجود دختر هست و عفته، عفت اگر از او گرفته شد، جامعه فاسد میشه. علمای اخلاق میگویند که 2 تا صفت است که در جامعه باید باشه و الا اگر نبود، فاتحه انسانیت ای جامعه رو باید خواند. انتظار انسانیت درش نداشته باشیم. یکی غیرت برای مردها، یکی هم حیا برای زنها. این امام معصوم، آقای امام زمان علیه السلام، به عنوان طبیب روحانی، به عنوان کسی که از همه رموزات وجودی انسان خبر دارد، از خدا میخواهد خدایا و علن نسائه بالحیاء والعفه، خدایا به زنان ما حیا بده، عفت بده. خدا حیا داده، یعنی توفیق بده که اینا حیای خودشون را حفظ بکنن. البته مردم باید حیا داشته باشه، مردم نباید چشم دریده باشه، هم زن نیاز داره هم مرد نیاز داره، بی حیایی نکنن. متاسفانه روز به روز که جامعه پیش میره، شما فکر نکنید که آلمان اینجوره، در جای دیگه هم اینجوره. من خودم شخصا کمتر مجالس عروسی میرم، بله تا اون جایی که به بنده مربوط هست، از دست من کاری برایت انجام میدم. اگر عقد دارن با کمال میل، دعای دارن با کمال میل، اما بیشتر از اون دیگه واقعا یعنی صلاح نمیدونم. در یک مجلسی در مشهد مقدس بود، از ما خواستن، گفتم آقا جان من مجلسی میام که معصیت در اون نباشه. یک چند دقیقه نشستم، یک موزیک شادی که یقینا غنا بود، آقا دیدم این جوانها که بلند شدن برای رقص بمانم، پیرمردا هم بلند شدن برای رقصیدن. این بی حیایی نیست؟ واقعا بی حیایی است. دیگه مام بدون این که به کسی بگم از اونجا بلند شدم، سوار تاکسی شدم، آیا آقای دیگه، گفتم آیا آقای دیگه نداره دیگه. اگر کسی حیا نداشته باشه، در اون مجلس نشستن درست نیست. خدا انسان را میگه خلیفه خداست، این آمده نشسته، حالا وای از اون کارهای دیگری که انجام میشه در مجالس. و علی النساء بالحیاء والعفه. 20 و علی الاغنیاء بالتواضع والسعه. خدایا به ثروتمندان ما تواضع بده. این ثروت، یک ثروت در عین خوبی، مال ثروت خوبه، یعنی در قرآن هم از اون تعبیر به خیر شده که خوندیم در باب وصیت، که اگه کسی خیری رو به جا بذاره، این مال به جا بذاره. ولی متاسفانه عوارضی داره، هر چیزی برای خودش عوارضی داره. یکی از عوارض ثروتدار شدن تکبره، طغیانه. کلا ان الانسان لیطغى ارآه استغنا. همین که خودش بی‌نیاز دید، بله دیگه ما همه چیز داریم، به کسی نیاز نداره، ارآه استغنا، این طغیان میکنه. او وقت ثروت بدی به جامعه ما، چون جامعه بدون غنی نمیشه. همه میگیم خدای ما را بی‌نیاز بساز، اما خدایا توفیقی بدی که ظرفیتش هم بدی که خودش گم نکنه. لذا به ثروتمندان ما تواضع بده، دستشان هم باز باشه، سعه به اینها لطف کن، دلشان هم بزرگ بشه. و علی الاغنیاء، بر اغنیا و ثروتمندان ما تواضع بده، وسعت بده، بیشتر از اینام بده، ولی در کنارش تواضع هم داشته باشن. 21 و علی الفقراء بالصبر والقناعه. خدایا به فقراء ما، به نیازمندان ما توفیق صبر بده، توفیق قناعت بده. یعنی هر دو امتحانه، هم مال امتحانه، خدا مال رو میده در کنارش امتحان میکنه که طرف ببینه آیا جفت و لگد میزنه یا نمیزنه. بعضی ها فقیر قرار میده، که اینا از خدا گلایه میکنن یا نمیکنن. بعضی که علنا گلایه میکنن، خدا دیواری از ما کوتاه‌تر ندیده است. حالت چطوره؟ نگو نگو. مثل اینه که آسمان سوراخ شدم، تمام بلاها بم خونه ما وارد شده. آخه چرا گلایه میکنیم از خدا؟ صبر داشته باشیم. ما به جای این حرف یه حرفی بزنیم، این که درد ما رو دوا نمیکنه، آیا این عقده دل ما خالی میشه؟ بدتر ناراحت میشیم. باید صبر داشته باشه انسان. هیچ کس فقیر نمونده و هیچ کس هم ثروتمند نمونده است. بگذرد این روزگار تلختر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید. هرچی باشه روزگار واقعا میگذره، اما باید امتحان الهی درست پس بدیم. لذا حضرت دعا میکنن برای فقرا و علی الفقرا، به فقیران جامعه، اونایی که از بعد اقتصادی مشکل دارن، صبر بده و قناعت. بیشترین مشکلات جامعه از اینه که قناعت نداره. این خواهر رفته به خانه خواهرش، آمده به قول خود خانم ارتوم و پرتوم. ای خانم چی شده؟ هیچ صحبت نمیکنه. خانم غذا پخته کردیم؟ او آشپزخونه من غذا، بریم به خودتون درست کنه. ای بابا چیکار شده؟ هیچ، یم زندگی شد. خانه خواهر من نگاه کن چقدر قالیای عالی خریده، توی چی بریم اون خریدی؟ این قناعت نداره. این دیگه شرایط شوهر خودش مقایسه با اون نمیکنه، هم صرف ظاهر رو میبینه. بیشترین مشکلات در جامعه از این ناحیه شروع میشه. برعکسش هم هست دیگه ها. یک وقت خانوما دیگه نگن که بعد از خانوما، از اون طرفم این آقا رفته بود خانه، آمده این هم شد زندگی. سلیقه رو دیدی چی غذاهای پخته کرده؟ اما تو فقط غیر از آبگوش چیزی بلد نیستی درست کنی. این باید از این طرف بانگیری میکنه. بابا او خانه او شرایطش فرق میکنه، خانه او هر نوع امکاناتی هم هست، دستش هم بازه. این بیچاره با امکاناتی که کمی آورده از آبگوش که بهتر نمیشه درست کرد؟ سیب رو که از بید نمیخوان، سیب رو از درخت سیب میخوان. قناعت نداره، زن بهانه میگیره، مرد بهانه میگیره. لذا حضرت دعا میکنه خدایا به جامعه این فقیر ما هم صبر بده هم قناعت بده. 22 و علی الغزات بالنصر والغلبه. خدایا غزات جمع غازی، مجاهد، جنگجو. غازیان افغان فیلمی داشت، به جنگجویان ما، اونایی که در راه کشور، در راه جهاد مبارزه میکنن، خدایا به اینا توفیق نصر، پیروزی و غلبه، غلبه بر دشمن را بده، اینا بر دشمنان پیروز بشن. 23 و علی الاسراء بالخلاص والراحه. خب از اونجایی که ممکنه جنگ اسیر هم داره، تعدادی از مؤمنین اسیر بشن، خدایا او اسراء جامعه اسلامی هم که به دست دشمن افتاده، به اینا هم توفیق آزادی بده، خلاص بشن و راحت بشن. 24 و علی الامراء بالعدل والشفقه. یکی از چیزهایی که در جامعه ضرور هست و لازمه، یک امیری، فرمانداری که برای که جامعه را نظم بده. میگن که الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. جامعه با کفر اداره میشه ولی با ظلم اداره نمیشه. و جامعه که رهبری در رأس نباشه و پراکندگی باشه، این به حق او ظلم میکنه، او به حق او ظلم میکنه. بدبختی هایی که ما امروز در افغانستان میبینیم و در گذشته هم دیدیم، جامعه ما خدا زمین خوب داده، استعدادهای خوب داده، فقدان رهبریه که ملت ما داره رنج میبره. امیر عادل نداشتیم. ما نمیخوایم خدا نکرده به عزیزان فعلی توهین بکنیم، یک چیزیه که دستور وظیفه شرعیه که باید گفت. هر کسی که بیاد در رأس جامعه قرار بگیره، این چند تا صفت باید داشته باشه. یکیش عدل است، عدالت باید داشته باشه. عدالت یعنی حق را به حقدار رساندن. لذا یکی از ویژگی‌های حکومت اسلامی اینه که در حکومت اسلامی هر رعیتی، هر کسی که در زیر پرچم اون حکومت زندگی میکنه، باید به حق خودش برسه، رشوه خوری نباشه. وقتی صبح مراجعه میکنه، دو دستی کارش انجام بدن. و الا اگر نباشه عدالت در این جامعه نیست. لذا امام زمان علیه السلام دعا میکنن که و علل امرای بالعدل و شفقه، خدایا با امرای ما، سردمداران ما، رهبران سیاسی ما عدل بده، یعنی عادل باشن و مهربان باشن با مردم، مردم خودشون رو فراموش نکنن، از اول که وارد افغانستان شدن به فکر خرید و ملک و املاک برای خودشون نباشن، صدها جریب زمین را انباشته کنن برای روز مبادا که به دردشان بخوره، به این فکر را نباشن، به فکر بازسازی کشور باشن، به فکر ساخت و ساز مردم باشن، به فکر اخلاق مردم باشن، به فکر آموزش و پرورش مردم باشن، خودشان به زمین را فراهم بکنن. اگر عدالت بود میشه. لذا در مذهب ما اینه که یک امام جماعتی هم که برای یک نفر اگر امامت میدهد باید عادل باشه. این یک نوع رهبری است. لذا ما اجازه نداریم که پشت سر هر کسی نماز بخونیم. و علل امراء بالعدل و الشفقه. 25 و علل رعیت بالانصاف و حسن سیره. خدایا به عامه مردم ما هم انصاف بدی. انصاف چیه؟ مثلا فرض کنید این مجلس پریشب را ما مثال میزنیم، از اول تا به آخر زمانش شما در نظر بگیرین، شرایطش در نظر بگیرین، چقدر خون جگر خورده شده، تمام عزیزان بسیج شدن در قسمت روشنایی، در قسمت پذیرایی، اول جلسه، آخر جلسه، از اول ماه رمضان برنامه‌ریزی شده، تمام اینها را یک کسی بیاد نادیده بگیره و بگه اوف فلانی چرا بیخود خواند، فلانی چرا اینجوری کرد، این واقعا دیگه بی‌انصافی است. در هر چیزی انصاف شرطه. در یک روایت جالب، این روایت رو بشنوید، روایت جالب است که سید الاعمال ثلاثه، آقای تمام اعمال سه چیزه. یک الانصاف. انصاف اینه، انصاف یعنی اینه که درباره کسی که اگه خواستید قضاوت کنین خودتون رو جای او قرار بدین، اون وقت قضاوت کنین. اجعل نفسک میزانن فی ما بینک و بین غیرک. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند، میگن خودتو جای او قرار بدی بعد قضاوت کن، بگو بد آدمیه، تو شرایط او رو داشته باش، اگه تو مثل او نمیبودی وقت درسته، این چرا اینجوری میکنن، این رهبرا اینجور میکنن، این دکترا اینجورن، این روحانیون اینجورن، اینا اینجورن، تو خودت رو جای او قرار بده. بعد از اونجایی که نوع مردم همه که یک چیزی خوشش نیامد فورا اعتراض میکنه، این چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد، لذا حضرت دعا میکنه که خدایا به رعیت، به مردم عادی ما انصاف بده، بی‌انصافی نکنن، اگر بدی‌ها رو میگن خوبی‌ها رو هم پشت سرش بگن، اگه طرف یک مثلا 10 تا خوبی داره یک بدی داره او رو نادیده بگیرن اصلا. سید الاعمال ثلاثه، او روایت رو تکمیل کنم، آقای اعمال سه چیزه، یکیش انصاف است، یکی مواسات در ماله، یعنی انسان وقتی میبینه فقرایی هستن کمک کنه به اونها، مواسات، رویه اجتماعی داشته باشد، و یکی هم و ذکر الله علی کل حال، همیشه انسان به یاد خدا باشه. و علی الرعیت بالانصاف و حسن سیره، یکی از چیزهایی که در بین جامعه لازمه برخورد خوشه، خوش اخلاقی است، انسان در بین جامعه چی باشه؟ خوش برخورد باشه، خوش اخلاق باشه، با اخلاق نیک برخورد بکنه و حسن سیره. و الا اگر قرار بشه که از راه منازعه و دعوا و اینا وارد بشه، روز یک پنج شش تا جنگ باید بکنه، با گذشته، با عفه، با بزرگواریست و حسن سیره. خدا این رو لطف کن به رعیت ما. 26 و بارک للحجاج و الزوار فی الزاد و النفقه. خدایا حجاجی هستن که اینا آماده رفتن به زیارت خانه‌ات هستن، اینا زائران کوی تو هستن، خدایا برای اینها زاد بدی، دستشون باز باشه، نفقه خرجی راه، خرجی خانواده، زاد خرجی راه را میگن، نفقه خرجی خانواده، لطف کن مبارک کن برای حجاج و برای زوار، زائر، زوار جمع زائر، برای اینها هم زاد سفر بنایت کن و هم نفقه بده که خانواده شون در تأمین باشن. 27 وقض ما اوجبت علیهم من الحج والعمره. خدایا تو مقرر کن، اقضه تو باید امضا کنی. خدایا اگه تو امضا نکنی، یک کس ممکنه یک عمر آرزوی مکه داشته باشه اما موفق به رفتن نشه، خدایا تو باید پای پاسپورت های ما رو امضا بکنی. وقضه حکم کن، وقضه حکم کن. چرا؟ ما اوجبته، او چیزی رو که واجب کردی بر این مؤمنین، که اون چیه؟ یکیش حج است، یکی عمره. حج همون ایام به خصوص ذی‌حج است، عمره در طول سال میتونه انسان عمره انجام بده. بعد در آخر هم آقای معظمان عرض میکنن که به فضله که خدای ما اینایی که گفتیم طلب نداریم از تو، خدا اینا رو که ما میخوایم از تو ما هیچ طلبی نداریم، چون اعمال ما ناچیزه. به فضله که و رحمته که یا ارحم الراحمین. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله 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 یا الله. پروردگارا تعجیل در فرج آقا امام زمانمون مرحمت بفرما. خدایا دعاهای امام زمان را نسبت به ما مستجاب بفرما. خدایا همیشه ما را مشمول دعاهای امام زمانمون قرار بده. خدایا مرضای مسلمین شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا دلهای ما را به یکدیگر رؤوف و مهربان بفرما. خدایا بر این محبتی که در میان این جمع ما احساس می شود، خدایا این محبت را نگیر و بر این محبت بیفزای. خدایا همه ما را به وظایف شرعیه من آگاه و آشنا بفرما. کشور عزیز ما افغانستان را به آرامش کامل برسان. انبات و گذشتگان مؤمنین و مؤمنات، انبات جمع حاضر.